الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. بحثمون در باب مبنای مرحوم آقای آخوند بود در باب انشاء و اشکالی که مرحوم اصفهانی بر ایشون گرفته بودند. مطلبی که مرحوم آقای آخوند فرموده بودند این بود که میگفتند انشاء عبارت است از ایجاد المعنا به لفظ در نفس الامر. این نفس الامر رو معنا کردیم، گفتیم مراد ایشون اینه که ایجاد المعنا به لفظ در وعاء اعتبارات انشائی، یعنی در ذهن خود گوینده اعتبارات عقلایی گرفتن. حالا مشهور رو مفصلن باید فردا بحث کنیم. پس آقای آخون می فرمودن انشاء عبارت است از ایجاد المعنا به لفظ. پس لفظ موجب علت و معنا معلول، لفظ علت است معنا معلول. مرحوم آقای اصفهانی همینجا با آقای آخوند اشکال کردند که این ایجاد کجا؟ در ذهن یا در خارج؟ جای ثالثی هم نداری. اگر این وجودی که قرار پدید بیاد برای معنا در خارجه، که ما بل وجدان میبینیم که لفظ معنایی در خارج پدید نمیاره، یعنی اگه شما میگید به تو در عالم خارج، وی تحقق پیدا نمیکنه به این معنا که یه قلمبه نور این وسط پیدا بشه به نام بی. اگر میگید وعا وعا ذهن، مرادتون وجودات ذهنیه است، وجودات ذهنیه علل ذهنی لازم دارند، به وسیله معلولهای به وسیله عللی که لفظ باشه صوت باشه در ذهن چیزی به وجود نمیاد. لذا ایشون به آقای آخوند اشکال گرفت، گفت این که میفرمایید ایجاد المعنا به لفظ یعنی لفظ علت وجود معناست، این حرف غلطی است. چون وجود معنا اگه در خارج میگید علل خاص خودشو داره، اگه در ذهن میگید علل خاص خودشو داره، و لفظ نه در سلسله علل معناست در ذهن و نه در سلسله علل معناست در خارج. این معسل فرمایش حضرت آقای اصفهانی بود. دیروز دو تا اشکال مختصر مرحوم آقای اصفهانی وارد کردیم که کلیت بحث ایشون رو البته لطمه نمیزد، اما اصل اشکالی که به مرحوم آقای اصفهانی میشود متوجه کرد و خدمت ایشون عرض کرد اینه که اشکال مرحوم آقای اصفهانی به مرحوم آقای آخوند وارده، این حرف نسبت به ایشون وارده، اما به نسبت به یه تقریری که دیگران میتوانند از این مبحث ارائه بدهند وارد نیست. لذا اگر ما باشیم و مبنای آقای آخوند و مبنای اصفهانی، حرف اصفهانی درست، اما اگر بخواهیم بگیم حرف ایشون فی حد ذاته درسته، نه، حرف ایشون با یه اشکال مواجه. ببینیم، مخواهیم یه تقریری ارائه بدیم، این تقریر رو خیلی باش کار داریم و چارچوبه اصلی بحث ما در بحث انشاءه. لذا بهش یک عنایتی بکن. اگر ما اومدیم گفتیم آقا انشاء عبارت است از اون اعتبارات نفسانی من گوینده، من اعتبار میکنم در ذهن خودم مالکیت رو، این انشاءه. اگه اینو بگیم بله، واقعیت این لفظ چه دخالتی در این اعتبار داره؟ لفظ هیچ نحو علیتی در ذهن من نداره، من کافی هستم برای علیت. اما اگه نه، آمدیم گفتیم که من اعتبار میکنم، از اینجا بحثش مهم، من اعتبار میکنم مالکیت خودم رو نسبت به این انگشتر. مثلا این انگشتر رو یه کسی به من میده، من قبول میکنم، یعنی در حقیقت این مالکیت رو میپذیرم. من اعتبار میکنم مالکیت این انگشتر رو برای خودم، اون فرد هم اعتبار کرده است مالکیت انگشتر رو برای من. در این مرحله این یک اعتبار عقلایی انشائی نفسانی فردی است. اعتبار عقلایی است، تقسیماتی که مفصل گفتیم. انشائی است چرا؟ چون مربوط به شخص من و نفسانی منم است. در ضمن هم شخصی، مربوط به خودم. تا اینجا لفظی در کار نیست، تا اینجا لم یکن اللفظ فی البین، لفظی نیست. خب این انگشتر از دیدگاه خودم شد مال من، اما مسئله اینجاست که خب بقیه مردم از کجا این رو اعتبار کنند؟ باید این اعتبار عقلایی انشائی رو ما تبدیل کنیم به اعتبار عقلایی حقیقی. برای اینکه این رو تبدیل به اعتبار عقلایی حقیقی کنیم، باید یه لفظی رو به کار ببریم، یه نوع خبر بدیم، بگیم ایها الناس بدونید من این رو مالک شدم، من این رو تملک کردم. باید بگم تملک تو. پس من میام به نوعی از این خبر میدم، به نوعی این رو ابراز میکنم، به نوعی این رو بیان میکنم. مثلا میگم تملک تو. جامعه عقلا مطلع میشن، این اعتبار من رو اعتبار میکنن، اعتبار من رو براش ارزش قائل میشن، اعتبار من رو میپذیرن. حالا اگر ما اومدیم گفتیم اوغلا به شرطی اعتبار من رو میپذیرند که من اون اعتبار نفسانی خودم رو به وسیله یک لفظ خاصی گفته باشم، به شرطی اونو میپذیرند که من از الفاظ به خصوصی استفاده کنم، گفته باشن آقا شرط ما اینه، شرط ما اینه که شما اگر اعتبار نفسانی انشائی داشتی، اولا در مرحله دوم آمدی این اعتبار نفسانی تو رو به وسیله یک لفظ مخصوص بیان کردی، لفظ هیچ علیتی نسبت به اعتبار نفسانی شما ندارد، لفظ هیچ نحوه علیتی هم نسبت به عقلا نداره، عقلا خودشون اعتباراتشون رو اعتبار میکنن. اما شرط میگن ما در این صورت قبول داریم، اگه اینو گفتی ما قبولت داریم، نگفتی قبول نداریم. مثال ساده، من میگم آقا اگر شما بیایی به مثلا فرض کنید زیر زمین دارالشفا، من به حضرت عالی یه پرس سلو جواب میدم. اگه بیایی دار زیر زمین یه پرس سلو جواب میدم. شما میایی، علت آمدن چیه؟ علت آمدن حضرت عالی ارادته، اراده کردی را افتادی اومدی. من اونی که به شما میدم چیه؟ فعل منه، دست میکنم یه دونه ظرف چلو کباب به حضرت عالی میدم. اما من میگم باید بدونم، من از کجا ببینم تو اومده بودی؟ از کجا ببینم اومدی؟ اگر اومدی وارد شدی، باید مثلا با صدای بلند، چون من مثلا فرض کن نمیبینم شلوغ خلوغه، با صدای بلند این لفظ مخصوص رو بگی که من متوجه بشم اومدی. اما اگه اومدی یه چیز دیگه گفتی، معلوم نمیشه. مثال اداریش اینه، شما اگه اومدی باید کارت بزنی. اگه اومدی اونجا کارت نزدی، اومدی ولی آمدنت به وسیله یکی از ابزاری که مورد تایید و تاکید منه ابراز نشد. اینجا لفظ ارزش پیدا میکنه، اما نه اینکه علیت تکریمی پیدا کنه. علت اعتبار انشایی من چه بود؟ نفس من. علت اعتباراتی که شما کردید، یعنی اعتبار من رو قبول کردید، چی بود؟ نفس شما. اما شرط این که حضرت عالی اعتبار من رو پذیرفتید این بود که اعتبار من به وسیله لفظ مخصوص ابراز بشه. تنها شرط. پس اینی که میگید آقا اعتبار امر نفسانی است، بله، امر نفسانی علتش نفس انسانه، بله ما قبول داریم، کاملا حرف درست است، علتش نفس انسان. منتها من وقتی اعتبار میکنم لفظ لازم ندارم، چون من خودمم. شما میخواید اعتبار منو قبول کنید، از کجا میفهمید من اعتبار کردم؟ باید یه جوری بیان بکنم. اومدن اوغلا شرط گذاشتن، گفتن اون اعتباراتی رو قبول میکنیم، اون اعتباراتی رو میپذیریم که اون اعتبارات به وسیله یک سری از ابزار مخصوص بیان شده باشه. حالا این ابزار الزاما البته لفظ نیستن، ممکنه یکی از این ابزار حیازت باشه. مثلا شما داری تو بیابون میری، اون در نجف یادمونه که افتاده بود رفتن برداشتن، مثالشو زدیم، اون در رو بر میداری، اعتبار میکنی انشاء نفسانیت رو، کاملا درست، همزمان با او به وسیله یک فعلی که عقلا قبول دارند اون اعتبار خودت رو چه کار میکنی؟ اعتبار خودت رو بیان میکنی، ابراز میکنی. این ابراز شما موضوع می شود برای اینکه عقلا هم بپذیرند. اگه اینو بگیم اشکال مرحوم آقای اصفهانی دیگه وارد نیست. پس اینکه ایشون میگن معنا در دو مورد بود، یعنی در مورد اینکه والا بحث دیروزمون بود، و اما اشکال اصلی این بود که اشکال مرحوم آقای اصفهانی بر نظری آخوند در کل به اون به ماه و آخوند وارده، چون آخوند نفسانی میگرفت، لفظ نمیتونه امور نفسانی داره جلب کنه. اما اصل کلامشون صحیح نیست. اگر ما اومدیم گفتیم انشاء عبارت است از ایجاد معنا در وعاء اعتبار حقیقی، در این صورت ممکن که بگیم لفظ دارای نوعی سببیت اعتباری است، چون شرط دیگه، شرط هم نوعی سببیت. به تعبیری که الان از امام خواهیم خوند، امام می‌فرماید سببی این موضوع برای اعتبارات عقلایی خواهد شد.
دیگه گفتیم که اون اعتبارات حقیقی ریشه در اعتبارات شخصی دارن بازم
درسته، ولی کدوم اعتبارات شخصی؟ اعتبارات شخصی مشروط به ابراز شده توسط لفظ مخصوص. اون وقت لفظ مخصوص یک نوع علیت اعتباری پیدا میکنه.
حالا اوقلا مثلا یک ملاکهایی دارن که اینجا بفهمن این مثلا مالک یا
به هر حال میخواد بگه هر جوری تو اومدی این ملاک نیست. مثالی که گفتیم خوب نگاه بکنیم همینه. علت واقعی چلو کباب چیه؟ اینه که علتش اینه که من در حقیقت به شما میدم، بس علتش منم. من کی میدم؟ وقتی شما آمده باشی. علت آمدن شما چیه؟ شمایی. پس علت آمدن شمایی، علت چلو کباب دادن منم. اما یه شرطی هم دارم. اون شرط چیه؟ اون شرط اینه که اومدی وسط دارالشفا یه داد بزنی، یا اینکه کارت بزنی، یه جمله‌ای بیان بکنی. لذا میشه گفت آقا این جمله یک نوع علیت اعتباری داره، سببیت اعتباری داره، برای اینکه من اعتبار بکنم. نیایید بگید آقا لفظ در وعاء ذهن کاری نیست. درسته، اونجا بند آخره بود. علت تکوینی اعتبارات انشایی نفس اعتبار کننده است. علت تکوینی اعتبارات حقیقی هم نفس عقلا است. اما این لفظ چکاره است؟ لفظ اینه که عقلا گفتن اگر تو اعتبارات انشایی تو با لفظ نگی من قبول نمی کنم. شرط منه. به تعبیری که امام میگن موضوع برای اوست. اگر شما اعتبارات و عقلایی اعتبارات انشائیت رو با لفظ نگیم، موضوع برای اعتبارات من درست نمیشه. حالا میگیم لفظ یا اسباب عقلایی.
خب دیگه
چرا؟ اگر مثلا بیاد بگه بشکن بزنه، درست نیست. هر کاری نیست. مثلا الان بیاد بگه آقا طرف بیاد اینجا به جایی که بگه تملک تو، شروع کنه به خندیدن،
این جهل
نمیشه. نه، عقلا قبول نمی کنن، موضوع براشون درست نمیشه. در معاتات میگن قبض و اقباض میخواد. اما اگه قبض و اقباض نکرد، همینجور که آقا حالا ما تعدلمون اعتبار کردیم دیگه، عقلا قبول نمی کنن. اون وقت اینجاست که ممکنه مثلا آدم بگه در نکاح عقلا یک شؤون خاصی رو دارن، این عقد نکاح رو اعتبار حقیقی رو وقتی میدن که اعتبار عقلایی به علاوه لفظ مخصوص باشه. در بیع نه، افعال رو هم براش ارزش قائلن. پس نگاه بکنیم، چون میرسیم به همین رو همین مبنا میریم جلو. البته دو تا شاخه میشه این. ما حالا داریم بحث رو ساده پیش میبریم تا یه مقداری پیچیده میشه. اینجا این شاکله در ذهنمون باشه، بسیار مهمه. همینم رو همینم بحث انشاء رو سوار خواهیم کرد. اما اینجا که میرسیم دو شاخه خواهیم شد. یک شاخه شاخه است که امام خواهد گفت، یک شاخه شاخه آقای خوییه. این دو شاخه رو یا به تعبیری آقای حائریه، شاید هم بهشون از آقای حائری گرفته باشه، چون آقای خویی هم حرفش از آقای حائریه. حالا میبینیم دو تا رو. این دو شاخه ببینیم یه فرقی با هم دارن، اما در یه مسئله با هم مشترکن. و اون مسئله شون اینه که آقا اعتبار عقلایی حقیقی همینطور که آقای آشپندوسیان میگفت چیه؟ ذهن عقلاست. اعتبار عقلایی انشایی هم که این دوتا رو فرقاشو گذاشتیم، ذهن من گوینده است. ذهن من گوینده علتش منم، ذهن شمای شنوندم علتش شمایی. اما کی شما اعتبار منو قبول میکنی؟ وقتی که من این اعتبار خودم رو با یک لفظ به خصوص بگم، هر جوری بگم قبول نیست. گفتیم شاهدش این میشه، مثلا عقلا این مسئله است. در تمام ادیان، در تمام سنن، در تمام قبیله ها، حتی در قبیله یعجوج و معجوج، نکاح رو به اون با یه صیغه خاصی قبول دارن، معاتات رو درش قبول ندارن. این معناش اینه که رجوع بکنید ببینید عقلا، جامعه عقلا میگن آقا این عقد به خصوص از اون عهودی است که من شرط دارم براش. یعنی اعتبار انشایی بکن. اعتبار انشایی شما چیه؟ اعتبار انشایی همون تصور نفسانی خودته، همون فعل نفس خودته، همونی که در ذهنت انجام میشه قبول داری. اما اونی که اعتبار کردی رو باید با یه مکانیزمی که ما تعریف میکنیم بگی. مثلا تو کلیسا طرف میره اونجا یه کشیشی با بسه چیز بگیم کشید اون بگیم. تو ادیان ما اسلام و آراشه موارد دیگه صیغه میخونه، یه جا دیگه یه کار دیگه میکنه، اما هیچ دینی در هیچ جا نه اصلا هیچ سنتی نکاح رو بدون یک آداب به خصوص قبول نده. لذا میگه من این دین این عقد رو به شرطی از تو میپذیرم، به تعبیر دیگه اعتبار انشایی تو رو به شرطی میپذیرم که با لفظ خاصی اعتبار شد. اما مثلا در این که بخوایم موارد بگونی چقدر باز میکنه، این که میگید آقا در بیع ذهب و فضه چی بود شرطش در مکاسب خوندید؟ قبض و اقبازه. در رهن قبض و اقبازه. اینو من میگه من به این شرط قبول میکنم که این موارد باشه، ولی قبول نمیکنم. جامعه عقلا به این رسیده. حالا این مسئله نیست، مسئله اینه که شارم یکی از عقلاست، فرق نمی کنه که این که به تعبیر مرحوم آقای اصفهانی همینجا تو کتابش داره که به رئیس هم بر بحث در اینه که ما الان داریم میگیم این که چگونه این شروط آمده بحث نداریم. این ممکنه به مرور جامعه عقلا به یک جنبندی رسیده باشه، یا یه نفری اول گفته بقیه تبعیت کردن، یا نه اصلا جامعه عقلایی دینی شارع در اومده. یادمون باشه در اعتبارات عقلایی میگفتیم اعتبار رو کسی درست میتونه بکنه که یک نحوه شأنیت این کار رو داشته باشه، یا رئیس باشه، یا قانونگذار باشه، یا اگر مثلا شاهی باشه، یک کسی بوده مردم کت خدایی بوده، ده خدایی بوده، کسی بوده برخره مردم حرفش رو قبول میکردن، ولی هر کی از راه خودش میومده اعتبار میکرده که قبول نمیکردن.
بحث هست که میرسید که اوغلا که میگید جامعه اوغلا باید قبول کنه، باید جمعی اوغلان، بعض اوغلان
تو اعتبارات گفتیم ایشون امام یادتون باشه، گفتیم فعلیت ارتکازی، یعنی لب تلعو قبول بکنه.
اگر لب تلعو قبول نکنه مثلا اعتبار عقلایی نیست،
اعتبار عقلایی حقیقی نیست، انشایی هست.
یعنی مثلا اگر ما تو جامعه خودمون یه چیزی گفتیم، غربی ها حتی اگه بشنون هم میگن آقا این
برای اونا نیست، نه بر ما هست، بر اونا نیست.
پس بالاخره اعتبار عقلایی هست
تو جمع ماست، چون ما خودمون یه اجتماعی. اصلا بالاتر زبان دیگه، لغت زبان خودش اعتباره. شما الان 50 نفر ممکنه توی یه قبیله ای توی یه دهاتی یه زبانی داشته باشن، بین اونا قبول دیگه.
جمعی اوغلا درسته، نه اینکه لب تلعو.
نه، لذا همونجا گفتیم جمیع اوغلایی که مربوط به اون عرف هستند، عرفی قضیه. ناگهان ما الان که میگیم نمیخوایم بگیم هر چی در همه دنیا، لذا مثال زده بودم که عقد نامزدی مثلا در عرف غرب یک عقد پذیرفته شده است، ما یه همچین عقدی نداریم.
خب مثلا
میخوام
بگم دخالت دیگه جمیع العقلا نداره،
جمیع عقلای اون عرفی که این قانون درش هست، اما جمیع.
این اصلا میگم شما دارید جوری بحث میکنید، اگه مثلا این جمیع العقلا مثلا فرض کنید ما جمیع العقلای اون عرف رو 1000 نفر تصور کنید، اگه 900 یه نفرشون رو قبول نکنه، باز اون 999 تا میشن جمعی و اغلای اون عرف.
اگه یه نفر یه چرا قبول نکنه؟ ناکنید یه وقت نه نه این ناکنید این مسئله دو جور شد. یه وقت میگه آقا من دوست ندارم، یه وقت میگه این تحت اون قانونی که من قبول دارم نیست. ناکنید الان یه وقت آقا عباشو میپوشه به او، من میگم آقا نه من چون این عبا رو دوست داشتم من قبول ندارم. این که نمیگیم اینجوری، بحث اینه که آیا جنس خرید و فروش رو من به عنوان یک فردی که در این جامعه هستم قبول دارم؟ بله. چرا؟ به خاطر اینکه خودم هم صبح میرم نون میخرم. من موضوع اینه که قیافه زید خوشم نمیاد، از قیافه هم خوشم نمیاد، میگم این پول کمتر داد اون زیاد، اصلا نه به اون نده به من بده. اینا مواردی است که موارد شخصیه، اینا رو نمیگه. اونی که میگن جامعه عقلا یعنی این که شما بیع رو قبول داری؟ بله. چرا برای خودت انجام میدی بیع رو؟ اون وقت شما که میگن این شخص باید در جامعه عقلا، اون کسی میتونه بگه من قبول دارم یا قبول ندارم که به نوعی در درون این جامعه دارای شأنیت عرضشو بپذیره.
عقلا اینجا چیزن دیگه، فاعل بالاجبارن در واقع، جبره، باید قبول کنه.
خب بله، به یه لسان بله.
بیع رو قبول ندارن دیگه، پس عقلا اینجا دخلی ندارن قبول
اون. اما اگر اونا نپذیرن که ارزش برش بار نمیشه.
اونها نه، الان شما تو جامعه اگر مجلس قانون بپذیره، قانون رو تصویب بکنه، زورش هم برسه اجرا بکنه، بنده نپذیرم هم اجرا میشه.
شما پذیرفتید.
خود منم. شما نکنید. شما نپذیرم مثلا.
نه، پذیرشی که داریم میگیم پذیرش شخصی نیست، پذیرش قانونیه. اما نه، اگه فرض بفرمایید قانونی یه به کسی با کسی بی بکنه، همه جامعه عقد جدیدی قرار بدن، همه جامعه 80% جامعه ترتیب اثر به اون نده.
از وقت نه 20%.
حالا ببینید مسئله شو، ببین مسئله خارج شده.
فرمایشتون اینجا اولا جامعه و قلایی که فرمایید واقعا دلیل نیست، تحقیق میدانی نیست. لب من یک تحقیق در این زمینه کردم که اصلا جامعه و قلایی اینجور ملاکی ندارن که حتما به ازدواج باید یک روند خاصی باشه، موازاتی هم قبول
دارن. حالا در ما در مثال نکاح که حرفی نداریم. نه، به عنوان مثال آوردیم، ولی شما که دلیل
شما فرمودید اوغلا از یعجوج و ماجوج گرفته تا ما این رو
میگم در رابطه با نکاح من یه مثال زدم. اگه نکاح هم گفتید اینجوریه خیلی خوب هست، ما یه بحث کبروی آوردیم، یه مثال ازش زدیم.
چرا؟
چون کدوم داره؟
شما بخشی مینه
فرمودی؟ یادت رفته گفتی عمه؟
شعار رئیس اوغلا هست، یعنی پس اگر او هم چیزی وضع کنه و بعدی هیچ کس نپذیره، اونم نباید اجرا بشه.
ناکنید به کسی کش دارای شأنیته، یعنی میپذیرن. ناکن این که ایشون هم میگه بحث اینه. بله، اگر حضرت نوح که تو دین خودش هیچ کسی برخش گوش نمیکرد، آخرش هم بعد 900 سال به یه بز و اینا مجبور شد کشتی را بندازه، اون معلوم اگه اعتبار بکنه که ازش قبول نمیکنه. اما اگر نه، یه کسی مثل حضرت موسی که عصاشو که بالا میکرد کل قبیلهش دنبالش را میافتادن، او که بگه طبیعتا قبول میکنه. اینجا نبی به ما هو و نبی ملاک نیست، نبی به ما هو این که ریاست داشته باشه. یه کسی مثل حضرت نوح از پیامبران بدشانس، به این معنی که 900 سال تبلیغ کرد، آخر هم 15 تا مونده، هیچ کسی دنبالش نمیاد. خب معلومه اون ریاست به این معنا که حرفش نطاق داشته باشه که اعتبار کنه، اگه قبول میکرد حرفش خدا رو قبول میکرد. اما یه وقتا هم مثل حضرت موسی یا مثل پیامبر ماست که همه حرفش رو قبول میکردن، خب در این صورت طبیعتا حرفش پذیرفته میشه. گفتم الان نریم سراغ این که چگونه میشود که عقلا یک اعتبار رو قبول میکنن. فرضمون برای اینه که یک مسئله بی از اعتبارات عقلایی شد، اما اینکه چه میشود یه چیزی از اعتبارات عقلایی بشود، این بحث مرحله بعدیست. ببینیم حضرت امام رو فتحید ان الاسباب المملکه به حسب المعروف، اسبابی که تملیک میکنن. این اسباب مملکه مثلا براش بنویسیم بیتو، مثلا انکهتو، اینا لیست اسبابا حقیقیه، اینا اسباب حقیقی نیستن. بل هیازتو لیست سببا لحصول الملکیه. هیازت هم یکی از اسباب دیگه، بیتو یکیشه، یکی هم گفتیم هیازت، شما برو انبالو بردارید. ای هازل ملکیت یعنی چی؟ یعنی هازل معنى الاعتباری المتقوم بالاعتبار، این معنای اعتباری که قوامش به اعتبار. پس هیازت یا بیتو اینها سبب حصول ملکیت به معنای امر اعتباری نیستن، بلکه این ملکیت هم کسائر الاسباب، ببخشید، بلکه یعنی هیازت، هیازت هم کسائر الاسباب موضوعات لاعتبار العقلا است. اینا موضوع هم در اعتبار العقلا. حالا به چه معنا؟ به این معنا که فاذا تحققت الهیازه، وقتی هیازت شد، حصیر موضوع لاعتبار ملکیت عقلایی عقیبه ها. بعدش شما در مرحله اول انشاء نفسانی کردید، گفتیم این مال من تو ذهن خودت، بعد اومدی یکی از اسباب مملکه شرعیه رو به کار بردی، یا حیازت کردی یا گفتی به تو. این به توی شما به علاوه اون اعتبار انشائی رو هم موضوع میشن به اعتبار ملکیت عقلایی پشبندش. من غیر ان تسیر الا للاعتبار، باز اعتبار عقلایی معلول چیه؟ علت اون اعتبار عقلایی معلول اذهان عقلاست، همین پایین نوشتیم علت تکوینیش نفس عقلاست. من غیر ان تسیر الا للاعتبار او الامر الاعتباری المتقوم به، نه این علت برای اعتباره و نه علت است برای امر اعتباری که قوامش به چیه؟ به اعتباره. خود اعتبار، نفس اعتبار کردن، اون ملکیت، این امر اعتباری که قوامش به اعتباره. همینطور به کذالی که الفاظ العقود فانها ایزن موضوعات لاعتبارهم، این هم همچنین موضوع برای اعتبار عقلا، الفاظ عقلا موضوع سازند. به معنی انهم یعنی عقلا یعتبرون ملکیت را که از استعملت هذه الالفاظ فی معانی ها جدن، این جدنش خیلی حرف داره، جدن یعنی چی؟ یعنی اراده، یعنی اعتبار انشایی باشه، یعنی من اعتبار انشایی کنم در دل خودم، اعتبار عقلایی انشایی تحققت، بعد به وسیله این الفاظ او رو نشون بدم. روحم اعتبار من به علاوه لفظ با هم موضوع میشه که عقلا قبول بکنن، پس لفظ مدخلیت پیدا میکنه. اگر اعتبار به تنهایی بود، لفظ نبود، عقلا قبول نمیکردن، میگفتن نه خیر. اعتبار بود، لفظ مخصوص نبود، اون لفظی که باید از نظر عقلایی باشه نبود، عقلا قبول نمی کردن. پس این اعتبار به علاوه اون لفظ با هم میشن استعمال جدی. چرا جدی؟ چون شما ممکنه لفظ رو بگی اعتبار نفسانی نداشته باشی. اگه لفظ رو به کار ببری اما اعتبار نفسانی نداشته باشی، اون دیگه استعماله، اون فی معانی ها یا استعمل فی معانی ها جدن نیست دیگه، استعمال جدی نیست، استعمال صرفا لغلغه لسانه، لغلغه. خب بعد مطلب حضرت امام برای مطلب اضافه میکنن و بل جمله انل اشکال مبنیون علا مبنا فاسد، اشکال مرحوم اصفهانی یه مبنای فاسدی داره و هوه اینه که فکر کرده وقتی ما میگیم لفظ میخواد ایجاد بکنه، مرادمون ایجادیت تکوینیه. هوه موجدیت ایجاب لتملیک اول ملکیه، در حالی که اصلا اینو ما نمیگیم. و ما عدم صحتهی، این عدم صحت مبنا، یعنی فسق الاشکال، اشکال اصلا از میخ منفسق میشه. این پایین هم نگاه کنیم. پس ما در حقیقت سه چیز داریم، یک نفس من گوینده که علت است برای چی؟ اعتبار عقلایی انشائی. دو نفس شما شنوندگان عزیز که علت است برای اینکه شما در ذهنتون اعتبار منو قبول بکنید. نفس من علت تکوینی برای اعتبار من، نفس شما علت تکوینی برای اعتبار شما. پس اینجا هیچ نگید بگید آقا اعتبار که راه نداره، نه، هر دو تکوینیه، نفس من علت من، نفس شما علت شما. منتها شما کی اعتبار میکنی اعتبار منو؟ کی قبول میکنی اعتبار منو؟ وقتی من با زبان درستش اون اعتبار رو بیان کنم، وقتی من با لفظ صحیح او رو بیان بکنم، وقتی من با اسباب مملکه مقبول و عقلایی او رو بیان بکنم. اگه هر جوری اون رو بگم شما قبول نمی کنید. حالا اثر کی مترتب میشه؟ وقتی شما قبول بکنید، ولی من هزاری هم بیام تو دل خودم هزار تا چیز بگم پذیرفته شده نیه، اثر نیست. پس به زبانی میشه گفت که لفظ سبب اعتباریه. اینو میتونیم بگیم. چرا؟ چون تا این لفظ نباشه یا تا حیازت نباشه، امثال ذالک نباشه، شماها قبول نمی کنید. اما نیاد کسی بگه آقا یعنی شما میگید لفظ، آقای اصفهانی نمیگفت، یعنی شما میگید لفظ علته، لفظ علیت نداره. نه، لفظ علیت تکوینی نداره. نفس من علت اعتبار من، نفس شما علت اعتبار شما، هیچ هم لفظ درش نیست، اصلا لفظی نیست. اما ترتب اعتبار شما بر اعتبار من به لفظ. چه میشه شما حرف منو قبول میکنید وقتی لفظ خاصی رو بیارم؟ هر جوری این حرفمو بیان بکنم مقبول نیست، هر جوری اینو بگم وارد قبول نیست. این بسیار بحث مهم است دوستان، دارم این عرض میکنم از این بابه. تمام شاکله بحث بیع، تمام معاملات، تمام اعتبارات بر این بحث استواره. این اگر تو طول این مدت بحثایی هم کردیم ثمره نداشته، این از پر ثمر ترین بحثای علم اصول. خب این از این اشکال مرحوم آقای اصفهانی با این تقریری که گفتم، این رو بعداً فردا و هفته آینده هم دو سه روزش به این خواهد رسید، به این میرسیم. این مبنا در ذهنمون باشه، ما با این شاکله کار داریم. این در حقیقت اون اساس مطلب ماست. اینو باش کار داریم، روی این مبانی استوار میکنیم. اما به دو تا شاخه خودش در آینده منشعب میشه، که این دو شاخه‌ای که منشعب خواهد شد باید بین اون دو شاخه یک تمیزی بدیم. یه مطلب هم شما هم زودتر بریم. مرحوم آقای حائری در درارالفوائد، این دو سه دقیقه که وقت داریم نبگیم، مرحوم آقای حائری در درارالفوائد که کتاب اصولیشونه، یه اشکالی به مرحوم آقای آخوند وارد کرده که این اشکال در حقیقت با همین حرفایی که امروز زدیم حل میشه. اشکالی که ایشون وارد کرده این، ببینیم عبارت شد، چیزی نداره. و عمل انشائیات به تملیک و تملک و اینا، این که فکون الالفاظ فیها علل تحقق معانی ها نه معاینه ها، این که الفاظ علت تحقق معانی باشن، ایشون گفته مما لم افهم له معنا محصلا، من اصلا نمیفهمم یعنی چی. چرا؟ ضرورت عدم کون تلکل علیه من ذاتیات لفظ. میگه چیزی که میخواد علت باشه باید ذاتن علت باشه. آتیش اگر میسوزاند، ذات آتش خاصیت سوزاندن داره. اگه چیزی نمیسوزونه شما نمیتونید او را سوزاننده قرار بدید. ضرورت عدم کون تلکل علیه، یعنی علیت بر تحقق معانی، از ذاتیات لفظ نیست. و ما لیس الا ذاتن، چیزی که ذاتن علت نیست، لا یمکن جعله علتا، نمیتونید اونو علت قرار بدید. چرا؟ لما تقرر فی محله که من عدم قابلیت العلیه و امثال علیت مثل شرطیت و اینا للجعل. این اشکال مبتنی بر همین است که الان گفتید. بله، اگر میخواید بگید لفظ علت تکوینی است، حق با شما. اشکال با آخون وارد به همون بیان. اگر میگید لفظ علت تکوینی است، سخن درسته. اما اگر میخواید بگید لفظ موضوعیت بر اعتبار اوغلایی حقیقی درست میکنه به تقریری که گفتیم، نه، به این بیان درست نیست. پس این هم در حقیقت، حالا مطلبش هم میخونید، فارسی دستتونه، مطلب خاصی نداره با توضیحی که امروز دادیم. علت ایشون هم حل میشه. جنبندی آخوند رو بکنیم بیشیم. این جنبندی آقای آخوند به این شد: پس لفظ نمیتواند موجد اعتبارات انشایی باشه. بفرمایید.